الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایات حرمت لبس حریر بر رجال بود. رسیدیم به روایت نهم که موسی بن بکر نقل میکنه از زراره که سمعت و ابا جعفر علیه السلام ینها عن لباس الحریر رجال و النساء. که عرض کردیم راجع به نساء باید حمله بر کراهت بشه، ولی دلیل نمیشه که راجع به رجال ما دست از ظهور نهی در حرمت برداریم. البته ما چون حرمت رو از اطلاق خطاب نهی استفاده میکنیم، اینجور تعبیر کردیم که ظهور خطاب نهی در حرمت باقی است و ما به این ظهور اخذ میکنیم. اما کسانی مثل امام و آقای زنجانی که در خطاب امر و نهی تابع ظهور نیستن، امرشون اسهله. بر فرض ظهور مختل بشه در خطاب نهی از لباس حلیر للرجال و النساء، به خاطر اینکه نسبت به نساء قرینه واضحه داریم بر عدم حرمت، ظهور نهی نسبت به لبس رجال هم مختل بشه. ولیکن کسانی که تمسک میکنن به حجیت و عقلائیه خطاب امر و نهی نسبت به وجوب و حرمت و تابع ظهور نیستن، امرشون اسهل. عقلا احتجاج میکنن، میگن آقا مولا گفت اغتسل للجمعه والجنابه، شما میدونی غسل جمعه مستحبه، غسل جنابه تو که نمیدونی، باید عمل کنی به خطاب امر به غسل جنابت و آن را ترک نکنی و الا مستحق عقاب خواهی بود. اینجا هم که میگن که لا یلبس الرجال و النساء الحریر المحض، عقلا احتجاج میکنن، میگن مردها شما که نمیدونید ترخیص دارید در لبس حریر، شما چرا مخالفت کردید با این خطاب نهی؟ یا کسانی مثل مرحوم آیخویی که میگن وجوب و حرمت حکم عقله، خطاب امر که بیاد ترخیص در ترک نیاد، عقل حکم میکنه به وجوب. خطاب نهی که بیاد ترخیص در ارتکاب نیاد، عقل حکم میکنه به حرمت. و ما دائر مدار ظهور نیستیم، امر ایشون هم اسهله. ما که تابع ظهوریم، ما باید اثبات کنیم که قرینه واضحه بر عدم حرمت لبس حریر بر نساء موجب اختلال ظهور اطلاقی نهی رجال از لبس حریر نمیشه، و ما این رو بعید نمیدونیم که اختلالی در ظهور اطلاقی او پیش نیاد. ماده نهی هم ظهور اطلاقی داره دیگه در حرمت. ما چه ماده نهی چه صیغه نهی معتقدیم ظهور اطلاقی داره در حرمت. انهاکم با کراهت هم میسازه، منتها ظهور اطلاقی نهی چه ماده نهی چه صیغه نهی در نهی تحریمی است. حالا نکتش رو ما در اصول گفتیم، گفتیم که قیاس میکنه عرف زجر تشریعی رو به زجر تکوینی، یا در امر قیاس میکنه اراده تشریعیه مولا را به اراده تکوینیه. این که مولا میگه انهاکم ان کذا یا لا تفعلوا کذا که مفادش زجره، حالا عرض میکنه، حالا در زجر بگم، عرف میگه که باز داشتن تکوینی مانع از فعله. مولا اگر باز بدارد شخصی را تکوینن، دستش رو بگیره نگذاره از خونه بره بیرون، خب نمیتونه بره. حالا که میگه از خونه بیرون نرو، عرف این زجر تشریعی را قیاس میکنه به اون زجر تکوینی. در زجر تکوینی تمکن نداشت شخص مورد زجر از ارتکاب، تکوینن در زجر تشریعی تمکن نداره از ارتکاب تشریعن. یا در خطاب امر قیاس میکنه عرف ابراز اراده تشریعیه را به اراده تکوینیه. شما اگر اراده تکوینیه داشته باشید یک کاری رو انجام بدید، تا این اراده هست شما انجام خواهید داد، مگر از ارادتون برگردید. و اراده تشریعیه را عرف قیاس میکنه به او. وقتی مولا میگه افعل کذا، یعنی اورید من که ان تفعل کذا، عرف میگه خب وقتی مولا اراده میکنه، چجور اراده تکوینی منفک از مراد نمیشه، اراده تشریعی هم نباید منفک از مراد بشه. خب این قیاس عرف اراده تکوینی را به اراده تشریعی مولا را به اراده تکوینیه، یا زجر تشریعی را به زجر تکوینی، مادامی است که ترخیص در خلاف نیاد. اگه ترخیص در خلاف اومد، دیگه عرف هم چه قیاسی نمیکنه، چون خود مولا تصریح کرد که لا تفعل ولکن ان فعلته فلا عاقبک. صیغه هم اصلا به نظر ما وضع شده برای ابراز اراده مولا، همونطور که آیه حائری در درر دارن، ما نظرمون اینه که صیغه هم وضع شده برای ابراز اراده مولا. وقت عرف اراده تشریعی مولا را قیاس میکنه به اراده تکوینیه، و اراده تکوینیه چون از مراد منفک نمیشه، مگر مرید از اراده خودش برگرده یا اون مراد مقدور نباشه. در اراده تشریعی هم عرف همین قیاس رو انجام میده. این اشکالی که آقا اشاره کردن اشکال امامه. امام در انکار ظهور صیغه ام در وجوب و صیغه نهی در حرمت همین بیانو دارن. فرمودن ظهور وضعی که نداره، چون استعمال نهی در مکروه مجاز نیست، استعمال ام در مستحب مجاز نیست، میمونه بگه ظهور اطلاقی. از کجا اطلاق منشأ میشه که لفظ که وضع شده برای طبیعت ظهور پیدا کنه در یک حسه؟ مثلا بگید عالم اطلاق که داشت، خب این ظهور پیدا می کند در عالم عادل، معنا نداره. اطلاق یعنی وقتی قیدی نبود، همین طبیعت لا به شرط تمام الموضوع، این میشه اطلاق. اینجا شما میگید لفظ نهی وضع شده یا صیغه نهی وضع شده برای طبیعت زجر، اما از زجر تحریمی و زجر کراهتی، ولی اطلاقش اختزا میکنه ظهور پیدا کنه در زجر تحریمی، معنا نداره. امام اینجور فرمودن که ما عرض کردیم که جوابش اینه که اگر قیدی نبود که ترخیص در ترک را بفهماند در خطاب عام، یا ترخیص در ارتکاب را بفهماند در خطاب نهی، اطلاق منشأ انصراف میشه. این اشکال نداره، منشأ انصراف میشه، اطلاق نهی منصرف میشه به نهی تحریمی، اطلاق هم منصرف میشه به بحث وجوبی. نکته انصراف همینیست که ما عرض کردیم، عرف قیاس میکنه زجر تشریعی را به زجر تکوینی. این نکته ایست که زجر تکوینی دیگه دو نوع نیست. زجر تکوینی یعنی بازداشتن تکوینی. شما افسار اسب رو که میگیرید شل بگیرید که او رها کنه بره، اون که زجر نیست، اون شوخیه، اون ملاطفته. زجر بازداشتنه، بازداشتن میگه که افسار اسب محکم بگیری که اون نتونه بره. زجر تکوینی منفک نمیشه از عدم اون فعل مورد زجر. زجر تشریعی هم همینطور خواهد بود. حالا اجازه بدید یه مدار بحثای اصولی رو بگذاریم در جای خودش. ما خلاف ارتکاز میدونیم که کسی بگه که مولا اگر گفت که پنیر بگیر برای صبونه و گردو، و ما برامون واضح مولا گردو رو لازم نمیدونه بگیریم، ولی پنیرم نگیری. مولا میگه گفتم پنیر بگیر و گردو، حالا گردو رو میدونستی لازم نیست، خوش انصاف، پنیر چرا نگرفتی؟ این مهمان ما نان خالی بخوره. خب این چیه؟ نه این نکتهش چیه؟ نکتهش این که ظهور خطاب ام. حالا آخه فرم من چرا؟ نه از اون فرمایش امام و آقای زنجانی که خطاب امر حجت عقلایی است بر وجوب، خطاب نهی حجت عقلایی است بر حرمت، ظهور ندارد، که بیشترم در صیغه امر و نهی گفتن، اونو ما اشکال کردیم، گفتیم حجت عقلایی جزاف که نیست. اگر خطاب مجمل بود بازم حجت عقلایی هست. خطاب مجمل بود، احب ان تفعل کذا، اکره ان تفعل کذا. خطاب اگر مجمل بود انصافا حجیت عقلایی نداره. آدم میفهمه که نکته حجتی حجیت عقلایی همون کشف نوعیه، همون ظهور نوعیه. حالا دیگه ادامهش رو اجازه بدید در جای خودش بحث کنیم. سند این روایت درش موسی بن بکر بود که ما گفتیم که مروی عنه صفوان و ابن ابی عمیره، و مرحوم استادم فرمودن که اکثار روایت اجلا یا به تعبیر خودشان از معاریفی است که لم یرد فیه قدهان، و این اماره وساقت. آی خویی استدلال دیگه‌ای کردن خیلی عجیبه، فرمودن که در کافی یه روایتی هست میگه که حسن ابن محمد ابن سمائه قال دفع الی صفوان کتابا لموسی بن بکر فقال لی هازا سمائی من موسی بن بکر و قرأته علی فاذن فیه موسی بن بکر انا علی ابن سعید انزراره قال. خوب دقت کنید، در معجم جلد 19 جلد 20 جلد 20 صفحه 33 بعد از این قال پرانتز باز کرده آقای خویی، تو پرانتز نوشته صفوان، یعنی قال صفوان هازا مشارن علیه، هازا رو گفته کتاب موسی بن بکر. قال صفوان هازا ای کتاب موسی بن بکر مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا. آقای خویی گفته خب وقتی کتاب موسی بن بکر طبق شهادت صفوان مورد اختلاف نیست بین اصحاب و مورد قبول اصحاب است، این یعنی موسی بن بکر ثقه است دیگه. و واقعا این عجیبه. چرا؟ برای اینکه این قالت کلام این قاله، این قال زراره، قال یعنی زراره گفت، هازا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهما سئلا. زراره میگه این مطلبی که میگویم مورد اتفاق اصحاب است که از امام صادق و امام باقر علیهم السلام راجع به اول و تعصیب که اختلاف بین عامه و خاصه بود در ارث، این دو امام بزرگوار نفی اول و تعصیب کردند. شاهد بر این عرض ما روایت دیگه در کافی، موسی بن بکر عن علی بن سعید قلت لزراره، علی بن سعید میگه قلت لزراره ان بکیر بن اعین حدثنی عن ابی جعفر علیه السلام ان السهام لا تعول ولا تكون اکثر من سته. فقال، زراره گفت، هذا لیس فیه اختلاف بین اصحابنا عند ابی، هازا لیس فی اختلاف بین اصحابنا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام. حدیث تموم میشه. چه ربطی داره که بگیم قال یعنی قال صفوان، هازا یعنی کتاب و موسی بن بکر لیس فی اختلاف بین اصحابنا، بعد پرانتز بسته میشه، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهما سئلا. خیلی مطلب غریبی هست. بگذاریم. روایت دهم موثقه سماعه است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن لباس الحریر و دیباج، فقال اما فی الحرب فلا بأس به و ان کان فیه تماثیل. آی خویی فرموده این روایت دلیل خوبیه، اما فی الحرب فلا بأس به، این صریح است در این که فی غیر الحرب لا یجوز لبس الحریر و دیباج. حالا چرا در حرب جائزه لبس حریر؟ آی خویی فرموده که ممکنه برای اظهار شوکت اسلام باشه که کفار نگن که مسلمین برای غنیمت جنگی دارن می جنگن، می خوان فقر زدائی بکنن از جامعه اسلامی با هجوم به بلاد کفار، بدونن نه مسلمین با این لباس حریری که پوشیدن خیلی وضعشون خوبه، هدفشون دعوت مردم است به اسلام نه کسب مال. یا آی خویی میفرماد ممکنه این حرف درست باشه که بعضی گفتن پوشیدن لباس ابریشم موجب قوت قلبه. حالا ممکنه کسی بگه موجب قوت جسمه، از این باب که لباس محکمیه، یه وقت در حرکت در حال جنگ پاره نمیشه که خلاصه دردسر درست کنه برای شخص. حالا مهم نیست، نکاتی است که ما نمیفهمیم. عرض ما اینه که آقا کی این روایت صریحه در حرمت پوشیدن لباس حریر در غیر جنگ؟ شاید این روایت به زیلش عنایت کرده که اما فی الحرب فلا بأس به و ان کان فیه تماثیل. در جنگ پوشیدن لباس ابریشم اشکال نداره ولو تمثال اشیاء جاندار روش کشیده باشند. شاید به خاطر این قیدش فرموده اما فل هر به فلا بعثبه و این خانفی تماثیل، و مفهومش این میشه که در غیر جنگ ممکنه، در غیر جنگ ممکنه اشکالش در اونجایی باشه که مشتمل بر تماثیل هست. از که این روایت صریح در حرمت لبس حریر در غیر جنگه، اما فی الحرب فلا بعثبه و این خانفی تماثیل، مفهومش این میشه که در غیر حرب خب فی الجمله فیه بعثان، فی الجمله نهی داره، حالا بگو نهی تحریمی، ولی شاید در فرضی نهی تحریمی داره که لباس حریر مشتمل بر تماثیل باشه. خب امام جواب از حرب داد، اما فی الحرب فلا بعثبه و این کان فیه تماثیل، اونو جواب داد. معلوم میشه در غیر حرب فی الجمله اشکال داره. کی صریحه در حرمت لبس حریر در غیر حال حربه؟ این که شرط نیست، اما شرطه، اما که شرط نیست. شرط عبارت است از اون اداتی که مفادش تعلیقه، تعلیق حکم بر موضوع، این از این تعبیر میکنن به جمله شرطیه. من کان آل من فاکرمه جمله شرطیه است از نظر اصولی. نخیر، چرا؟ برای اینکه من کان آل من فاکرمه که مشتمل بر تعلیق نیست. تعلیق اینه که حکمی را بر یک موضوعی ثابت میکنی معلقا علا شیئن. العالم ان کان عادلا فاکرمه، این میشه شرط. وجوب اکرام عالم را مترتب میکنیم بر عالم معلقا علا کونه عادلا. اما اگر بگن من کان من العلماء عادلا فیجب اکرامه، این که مفهوم شرط نداره، که مفهوم شرط نداره. که شرط ادبی توش بحث ادبی میشه، شرط اصولی حسابش جداست. شرط اصولی نیست که مفاد جمله ترتب الجزا، ترتب الحکم على موضوع معلقا حالا شرطه باشه، ولذا تصریح میکنن خود آقایون. یعنی اگر نسبت الزامیه مثلا بگیریم دیگه جمله شرطیه نیست، حتما هم نسبت تعلیقیه باشه. مثلا میگه سأل تو عن اکرام العالم، میگه من کان عادلا فاکرمه، مفهوم شرط نداره. که فائد جزا که دلیل نمیشه که مفهوم شرط اصولی باشه. و یه نکته هم عرض کنم خدمتتون، حتی اگر جمله شرطیه بود، اصلا میگم ان کان فی الحرب، ان کان فی الحرب فلا بعث به و ان کان فی تماثیل، جزا چیه؟ جزا لا بعث به نیست، جزا لا بعث به و ان کان فی تماثیله. جزا لا بعث به که نیست تا نقیضش بشه فیه بعثون به طور مطلق. جزا لا بعثبه و ان کان فی تماثیله، این جزا تبدیلش کن. مثال بزنم، شما اگر بگی ان غضبتو فلا اخاف احدا و ان کان قویا، اگر من عصبانی بشوم از هیچ کس حساب نمیبرم هر چند قوی باشد. خب این مفهومش اینه که اگر من غضب نکنم از همه حساب میبرم ولو ضعیف باشند، فل جمله از یکی حساب میبرم. نه، اگر غضب کنم فلا اخاف و احدن و امکان قوی. یا مثال دیگه بزنم، یا آقایی درست درس نمیخونه، میگه اگر من درس بخوانم بر همه پیشی میگیرم هر چند نابغه باشند. حالا مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگه درس نخونم از هیچ کس پیشی نمیگیرم، حتی خنگ باشند. خب ما همین رو داریم میگیم، ما میگیم اصلا جمله شرطیه، ولی جزایش اینه که لا بأس بهی و ان کان فی تماثیل. خب اینو تبدیلش کن به نقیزش، اما لا بأس به و ان کان فی تماثیل رو تبدیل کن به نقیز، نه لا بأس به مجرد را، چون جزا لا بأس به و ان کان فی تماثیله. مثل اینکه ان جد زید فی الدرس فلن یفوقه احد و ان کان عبقریا، اگر زید در درس جدیت کند هیچ کس بر او پیشی نمیگرد حتی اگر نابغه باشد. و این مفهومش اینه که اگر زید در درس جدیت نکند همه بر او پیشی میگیرند، حتی اگر کودنهای مدرسه باشند. این که نیست که خب نه نه، ما عرف ممینه که جزا در جمله شرطیه وقتی در مفهوم تبدیل به نقیزش میشه، جزا رو نیمبند حساب نکنید، جزا رو کامل حساب کنید. حالا میگه انجا زیدون فاکرمل انجا زیدون فاطعم العالم ولو کان فاسقا. خب این مفهومش اینه که اگر زید نیامد مطلقا واجب نیست اکرام عالم، حتی اگر عادل باشد. نه، اگر زید آمد واجب می شود اکرام و اطعام عالم هر چند فاسق باشد. مفهومش اینه که اگر زید نیاد این حکم نیست، اما ممکنه حکم باشه که اکرام عادل واجبه، اکرام عالم عادل واجبه ولو زید نیاد. شما جزا رو به طور کامل حساب کنید در مفهوم گیری، اون جزا رو اگر موجبه است تبدیل به سالبه کنید، اگر سالبه است تبدیل به موجبه کنید، اما جزا رو با همه قیودش در نظر بگیرید. اگه خلاف این عمل بکنید خیانت در مفهوم گیری است. بله بالاخره تو این روایت کلام ما صحیحه یا صحیح نیست؟ ما تو این مثالهایی که زدیم انجا از ایدون انجا اولد و که بن از سفر فعت امل عالم ولو کان فاسقا، این مفهومش اینه که انلم یجه ولد و که بن از سفر فلا یجه با اطعام العالم مطلقا ولو سوا ان کان عادلا و فاسقا، قطعا این نیست. خب یه نکته ای را بله مرحبا به ناصر نا. حالا ما اجازه بفرمایید اصرار نداریم بگیم ظهور داره به خاطر تماثیله. چند مقدمه داره؟ نه این روشن نیست. شاید متعارف بود، شاید متعارف بود لباسای حریر تمثال داشت، لباسای دیباجی قطعا منقوش بود، اصلا دیباج حریر منقوش بود، ولذا چون متعارف بود نقش تماثیل در حریر و دیباج، اینجور حضرت بیان فرمود. راجع به این روایت اخیر که داره که در جنگ لباس حریر پوشیدن اشکال نداره ولو تمثال داشته باشه، یک روایتی از معارض این و اون روایت قرب الاسناده. در روایت قرب الاسناد داره که عرض شود خدمتتون که عن الحسن ابن ظریف عن الحسین ابن علوان عن جعفر عن ابی علیهم السلام ان علیا کان لا یرا بلباس الحریر و الدیباج فی الحرب اذا لم یکن فیه تماثیل بأسا. در این روایت مقید کرده که علی علیه السلام اشکال نمیدید در لبس لباس حریر و دیباج در حال جنگ، به شرط اینکه مشتمل بر تماثیل نباشد. خب این روایت میشه معارض این روایت موثقه سماعه. در موثقه سماعه داره که اما فی الحرب فلا بأس به و ان کان فیه تماثیل. این روایت حسین ابن علوان داره که کان علی علیه السلام لا یرا بلباس ان علی علیه السلام کان لا یرا بلباس الحریر فی الارض بعثا اذا لم یکن فی التماثیل. آی خوی فرموده سند این روایت ضعیفه به خاطر عبدالله ابن جعفر. حالا عبارت کتاب آی خوی اینه، بعید آی خوی اینجور بیان کنن. علی عبدالله ابن جعفر که همین صاحب قرب الاسناده، عبدالله ابن جعفر همیاری که از اجلاء شیعه است، اشتباهی که مقرر کرده ظاهرا اینه که در سند حسین ابن علوانه که آی خوی اون وقتا میگفت توثیق نداره، ولی بعدها در معجم الرجال فرموده حسین ابن علوان ثقه است. حالا ایشون استناد کرده در توثیق حسین ابن علوان به اینکه در رجال تفسیر قمی آمده، که خب ما قبول نداریم این کافی باشه برای وثاقت، و استناد کرده به اینکه نجاشی در ترجمه حسین ابن علوان گفته که الحسین ابن علوان کوفی عامی و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون. آقای خویی فرموده این ثقتون خب به مترجم الله میخوره که حسین ابن علوانه دیگه، نه به حسن ابن علوان که استطرادن ذکر شده. آقای زنجانی که نوعا توثیق میکنن روات رو، اینجا فرمودن حسین ابن علوان توثیق نداره. چرا؟ برای این که کی میگه این ثقتون به حسین ابن علوان میخوره؟ شاید به حسن مخوره. الحسین ابن علوان الکلبی مولاهم کوفی عامی و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون، به حسن شاید بخوره. بعد در ادامه میگه روی عن ابی عبدالله علیه السلام، هر دو هم از امام صادق روایت دارن، که انصافا اشکال های زنجانی وارده دیگه. کی میگه این ثقتون به حسین میخوره؟ و حسن شاید بخوره. درسته که حسین مترجم اللهه، ولی خب دروغ که نمیتونسته بگه نجاشی، یا بلکه قول به غیر علم که نمیتونسته بکنه. خب حسن ثقه بوده، او رو گفت، حسین رو خبر نداره نگفته. نگید چرا حسن رو جداگانه نگفت. حسن ابن علوان صاحب کتاب نبوده، رجال نجاشی فقط اصحاب کتاب ها را نام میبره، چون اصلا فهرست مصنفات شیعه است رجال نجاشی، فهرست اصول و مصنفات شیعه است. و یا حالا اونایی که عامیان ولی از ائمه نقل حدیث میکنن. حالا اجازه بفرمایید، ما به کلام ابن عقده تمسک کردیم که گفته که ان الحسن کان اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا. حسن ابن علوان از حسین ابن علوان اوثق بوده. آقای زنجانی فرموده اینم دلیل نمیشه. چرا؟ برای اینکه افعل و تفضیل اصلا دلالت بر وجود مبدع نمیکنه در طرفه. دو تا کودک میگی کدوماشون بزرگتره، دو تا پیرمرد میگی کدوماشون کوچکتره، دو تا آدم بد میگی این بهتر از اونه، دو تا آدم بد قیافه میگی این خوشگلتر از اونه. خب ما انکار نمی کنیم این مطلب رو، ولی انصافا عرفی نیست، مخصوصا که حسن ابن علوان واضح وثاقه بوده، چون کان اخص و بنا و اولا، احمد عند اصحابنا محمودتر بود عند اصحاب ما. و راجب حسن ابن علوانی که واضح وثاقه بوده حساب کنید، میان میگن او از حسین برادرش اوثقه، مثل اینکه شیخ انصاری فقیه بیان بگن افقه هست از فلان شخص. انصافا وقتی میگن شیخ انصاری از او افقهه، او باید افتخار بکنه که معلوم میشه که ما، او باید بگه معلوم میشه ما هم فقیه دونستن گفتن شیخ انصاری از او افقهه. ولی از یه آدم بی سواد بیان بگن شیخ انصاری از این آدم که سواد خوندن و نوشتن داره نداره افقهی، اصلا عرفی نیست. و اون مغازه‌دار معتمد هم هستا. آخه فرض اینه اینجا اینجوریه، حسن ثقه بوده، اولا بنا و احمد عند اصحابنا، بعد بگن حسن اوثق است از حسین. انصافا ظهور در توثیق حسین هم داره، سند تمامه، اما دلالت انشاءالله فردا بررسی میکنه.